شش بعد از ظهر، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا وارد کابل شد. وزیر دفاع ایران با اظهاراتی تند به وزیر خارجه آمریکا حمله کرد. و محسن رضایی میگوید موشک‌های ایران بازدارنده و غیر قابل مذاکره هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه وارد کابل شد. قرار است آقای کری با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و چند مقام دیگر دیدار کند. دیدار جان کری از افغانستان به دنبال تلاش‌های کابل برای احیای گفتگوهای صلح با طالبان صورت می‌گیرد. به گفته جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است در این سفر درباره مسائل امنیتی، دفاعی، دموکراسی و اقتصادی با مقام‌های افغانستان گفتگو کند. دعاخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفته که رئیس جمهوری آمریکا درباره سند استراتژیک افغانستان و ایالات متحده آمریکا نیز با مقام‌های افغان گفتگو می‌کند. این سند در سال 2012، 4 سال پیش، بین حامد کرزای رئیس جمهوری وقت افغانستان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امضا شد. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا را برای حل مسئله آزمایش‌های موشکی از راه مذاکره حرف مفت خواند.
آمریکا اون مواضعی که در اونجا گرفت دال بر استیصال خودش در تأثیرگذاری بر جریان منطقه، از اون طرف نگرانی جدی عناصر وابسته به اونها در منطقه با توجه به اونچه در حال وقوع هست که نگران ناتوانی آمریکا از حفاظت از اونها در استمرار اشغال جایگاه بناحق به عنوان امیر و پادشاه و الی آخر است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که کشورش برای حل مسئله مسالمت آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله آزمایش‌های موشکی آماده است. در خصوص اظهارات مقام‌های نظامی ایران در واکنش به نگرانی‌های مقام‌های آمریکایی و برخی کشورهای دیگر از آزمایش‌های موشکی، گزارشی رو هم داریم که در همین بخش خبری خواهید شنید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر از ایران. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه گفت موشک‌های ایران بازدارندند. او گفت نه موشک‌های ایران قابل مذاکره هستند و نه آمریکایی‌ها صلاحیت مذاکره را دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود مایل است درباره برنامه موشکی ایران مذاکره کند. قائم مقام وزیر کشور گفت با فرض اصرار شورای نگهبان درباره ابطال آرای یکی از منتخبان اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نفر بعدی که 25% آرای ماخوذه را کسب کرده از نظر وزارت کشور منتخب محسوب می شود. گزارش امیر مصدق کاتوزیان به این موضوع پرداخته.
گفتن این که تکلیف مینو خالقی معلوم شده است یا نه هنوز سخت است، اما روز شنبه قائم مقام وزارت کشور در گفتگو با ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از یک احتمال سخن به میان آورد. حسین علی امیری گفت اگر شورای نگهبان بر ابطال آرای مینو خالقی پافشاری کند، او دیگر نمیتواند به مجلس راه یابد. این مقام افزود با این فرض علیرضا آجودانی نماینده دیگر اصفهان در مجلس خواهد بود، یعنی منتخب ششم این حوزه که دارای 25% آرای صحیح به صندوق ریخته شده است. سابقه اختلاف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره آرای مینو خالقی به زمانی باز می‌گردد که وزارت کشور و ستاد انتخابات ایران آرای او را به عنوان منتخب رده سوم حوزه انتخابی اصفهان در رأی‌گیری اسفند ماه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تایید کردند، اما شورای نگهبان بدون اعلام دلیلی آرای او را باطل اعلام کرد. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، پیشینه این اختلاف نظر حقوقی را تا زمان روند احراز و رد صلاحیت‌ها دنبال می‌کند.
موضوع رد صلاحیت شاید سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مسئله انتخابات 94 بود و اصولگرایان از این مسئله به عنوان ابزار سیاسی استفاده کردند. یعنی رد صلاحیت ها نیرومندترین ابزار سیاسی بود که در اختیار اصولگرایان قرار داشت. با این حال اعتدالیون و اصلاح طلب ها با رد صلاحیت ها کنار اومدن، یعنی با رد صلاحیت افراد خودشون ساختند و افراد جوانتر و ناشناخته تری رو به میدون آوردن. حالا موضوع رد صلاحیت خانم خالقی نمک پاشیدن روی این زخم کهنه سیاسی در شرایط موجود شده.
واکنش بخشی از افکار عمومی در اصفهان به آنچه را که سعید برزین پاشیدن نمک بر زخم می نامد، ابوالفضل صلواتی فعال سیاسی پیشکسوت در این شهر اینگونه بازگو می کند.
بالاخره می دونید اگر طبق روال معمول خانم خالقی قبل از انتخابات رد صلاحیت شده بودن، خب مثل دیگر رد صلاحیت شده ها صحبتی روش نبود، ولی اعتراض مردم و اونهایی که صحبت کردن این بود که 200,000 تا مردم اومدن رأی دادن. بعد از 200,000 میشه که آدم ارزش برای رأی مردم قائل نباشه. همه صحبت ها سر این بود که چرا بعد از رأی گرفتن شما رد صلاحیت کردید.
آقای صلواتی، بازتاب این نظر شورای نگهبان در میان اصولگراها هم همین بود یا اونها ابراز رضایت کردن از این یا سکوت کردن در اصفهان؟
نه، اونها حالا صحبتی نداشتن، میگفتن خب حتما صلاح چنین بوده، ولی اونایشون که معتدل هستند و با انصاف بودند، اونها هم همین حرف ما رو می زدن که چرا قبل از رأی گیری اون رد صلاحیت انجام نشد و این کار رو غیر قانونی می دونن همه. ولی خب اصولگرا بیشتر سکوت میکنن.
پیش از این رئیس ستاد انتخابات کشور هم گفته بود از علت باطل اعلام شدن آرای مینو خالقی بیخبر است. فارغ از اینکه علت اعلام نشده تصمیم شورای نگهبان چیست، سعید برزین میگوید این اقدام بر بی‌اعتمادی در میان بخشی از رأی دهندگان به شورای نگهبان خواهد افزود.
قضیه خانم خالقی تأثیر جدی بر توازن قوای جناح نداشته و نخواهد داشت. یعنی مسئله به قدری بزرگ نیست که بخواد موقعیت مجلس دهم مثلا دچار تحول و تغییر بکنه. اما اهمیت قضیه اینجاست که الان رای دهنده اصفهانی میگه ما رای دادیم، خانم خالقی انتخاب شدن، شورای نگهبان رد صلاحیت میکنه، پس رای ما چی شد؟ چرا رای ما رو نادیده میگیرن؟ ابطال رای خانم خالقی و رد صلاحیت ایشون موجب بی‌اعتمادی سیاسی میشه.
با این حساب نظر اصفهانی های منتقد ابطال آرای مینو خالقی در صورت پافشاری شورای نگهبان بر تصمیم خود درباره راه یافتن احتمالی علیرضا آجودانی به مجلس به عنوان منتخب بعدی اصفهان چیست؟ پاسخ فضل الله صلواتی.
نظر اکثر مردم، حالا خیلی اصولگراها، حالا اصولگراها من باشون صحبت نداشتم، ولی جو جوری است که میگن همین نفر ششم باید بیاد بالا.
پیش از این عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و علی مطهری نماینده مجلس وزارت کشور را ترغیب کرده بودند که در برابر خواست شورای نگهبان در ابطال آرای مینو خالقی بایستد. اما روز شنبه قائم مقام وزارت کشور در گفتگو با ایرنا از بی ثمر بودن پیگیری های این نهاد خبر داد و ملاقات بی حاصل او و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه رسمی درباره اختلاف نظر دو نهاد بر سر آرای منتخب سوم اصفهان در انتخابات اسفند ماه مجلس دهم.
گزارشی رو شنیدید از امیر مصدق کاتوزیان که نگاهی داشت به مسئله انتخابات در اصفهان. همونطوری که در گزارش هم متوجه شدید، حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران گفته که با فرض اصرار شورای نگهبان بر ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، او دیگر نمیتواند وارد مجلس شود. اگر در این باره نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. برای پیامگیری 24 ساعت ساعته ما 2042-02-2112-2112 که راهیه و پل ارتباطی رادیو فردا و شنوندگان رادیو فرداست.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما در ادامه، همونطور که در بخش خبری هم شنیدید، در ادامه اظهار نظرهای فرماندهان نظامی در ایران و در واکنش به نگرانی‌های مقام‌های آمریکایی و برخی کشورهای دیگه از آزمایش‌های موشک‌های بالستیک، این بار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته که آمریکایی‌ها دنبال سریال برجام‌ها هستند و به گفته آقای جزایری می‌خواهند اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران رو تضعیف کنند. بنیامین صدر و نگاهی به اظهار نظرهای فرماندهان نظامی در ایران.
سه روز بعد از آن که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت برجام سند افتخار نیست و دستاوردی نداشته، این بار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید که آمریکایی‌ها در رویای سریال برجام‌ها هستند. برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک، توافقی بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که سال پیش بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به سخنان روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که قدرت موشکی جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره و خط قرمز است. به گفته او آمریکایی‌ها به دنبال سلب اقتدار دفاعی و تضعیف قدرت موشکی ایران هستند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین از وزارت امور خارجه خواست تا موضع‌گیری قاطع و به موقعی در قبال به گفته او گستاخی مقام‌های آمریکایی داشته باشد. این در حالی است که یک روز پیش از سخنان مسعود جزایری، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا آمادگی کشورش را برای حل مسالمت‌آمیز مسائل دارای اختلاف با جمهوری اسلامی از جمله آزمایش‌های موشکی اعلام کرد. از حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، می‌پرسم چرا فرماندهان نظامی در ایران از جمله معاون ستاد کل نیروهای مسلح تا این اندازه نگران وقوع به گفته خود برجام‌های سریالی هستند؟
چون می‌دونه که اگر تحت عنوان برجام 2 شروع به جذب عناصر مستعدتری از سپاه، بیت رهبری، قوه قضاییه در جبهه اعتدال بشه و یا سیاستی رو آقای روحانی پیش بگیره که اونها رو به گروه های مخالف و موافق این اصلاحات اقتصادی تقسیم کنه، اونها یک پارچگیشون رو از دست میدن. بنابراین یک سیاست شدید تهاجمی در پیش گرفتن برای حفظ وحدت خودشون در درجه اول، و در درجه دوم برای اینکه مانع این بشن که اراده قالبی که در جهت این اصلاحات اقتصادی در جبهه اعتدال هست دست بالا رو داشته باشه. در حقیقت میخواهند آقای روحانی و برنامه‌شو به یک شیر بیال و دم و اشکمی تبدیل بکنن. بنابراین تا اونجایی که به تعادل قدرت سخت یا قدرت سرکوب موجوده، به طور واضحی قدرت سرکوب همچنان در دست آقای خامنه‌ای، سپاه و نیروهای امنیتی در ایرانه که قوه قضاییه هم از اونها به شدت حمایت میکنه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم اواخر سال گذشته این ادعا که برخی اقدامات جمهوری اسلامی تحریک‌آمیز است را رد کرده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های خود همواره بر افزایش توان موشکی و قدرت به گفته او بازدارندگی نظامی ایران تاکید می‌کند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. همونطور که میدونید حسین دهقان وزیر دفاع ایران هم اظهارات اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا رو برای حل مسئله آزمایش‌های موشکی از راه مذاکرات حرف مفت خوانده و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز شنبه گفته موشک‌های ایران بازدارنده‌اند و همچنین گفته نه موشک‌های ایران قابل مذاکره هستند و نه آمریکایی‌ها به گفته ایشون صلاحیت مذاکره رو دارند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید برای پیام‌گیری 24 ساعت ساعتی ما 2042-021-12-21-12 نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. در ادامه با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی با ما همراه باشید.